ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه دهم ماه دلو سال 1402 هجری شمسی برابر است با 30 ماه جنوری سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنان دیروز خود به نشست نمایندگان خاص کشورهای همجوار و منطقه در حالی که خواستار تعامل سازنده با جامعه جهانی شد ضرورت گماشتن یک نماینده خاص از سوی ملل متحد برای افغانستان را یک بار دیگر رد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر فیصله کرد که یک نماینده خاص برای افغانستان گماشته شود. این در حال است که ملل متحد دو هفته بعد یک نشست درباره افغانستان در دوحه برگزار می کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. برفباری نسبتا سنگین و بارندگی شدید امروز نیز در 11 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. اعلامیه ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان می گوید ولایت های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنگان، بلخ، پروان، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و نورستان به شمول سالنگ ها شاهد برفباری و باران خواهند بود. روز دوشنبه نیز برخی این ولایت ها شاهد بارندگی و برفباری بودند. وزارت داخلی حکومت طالبان از جمع‌آوری صدها تن از معتادان در ولایت بلخ خبر می‌دهد. اعلامیه روز دوشنبه این وزارت در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفته که 470 تن از معتادان از مرکز و ولسوالی‌های مختلف ولایت بلخ، 8 تن از پروان و 6 تن دیگر در ولایت بامیان جمع‌آوری شده برای تداوی به مراکز صحی فرستاده شدند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد اخیراً گفت که از سال 2021 به این سو در بخش درمان و وقایه از استعمال مواد مخدر به 74,000 تن در افغانستان رسیدگی کرده است. کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان جریان دارد. این کمپاین که دیروز آغاز شد تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفت که قرار است حدود 7 میلیون طفل زیر 5 سال در این کمپاین واکسین شود. کرکت بورد افغانستان اسامی اعضای تیم 16 نفری برای یگانه و اولین بازی تست در برابر سریلانکا را اعلان کرد. نام های برخی از بازیکنان تجربه کار مانند راشد خان، رحمان الله گربوز و مجیب الرحمن در ترکیب این تیم به رهبری حشمت الله شهیدی دیده نمی شود. راشد خان ستاره کرکت افغانستان به بهبودی از عملیات جراحی کمر ادامه می دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا کمک‌های بیشتر به اوکراین نرساند، دستاوردهای جنگ دو ساله در اوکراین به هدر خواهد رفت. بلینکن این هشدار را در یک زمان ابراز می‌کند که یانس استولتنبرگ سرمنشی ملل متحد دیروز در واشنگتن بود تا حمایت اعضای کنگره آمریکا را برای کمک‌های تازه به اوکراین جلب نماید. از ماه فوریه سال 2022 که روسیه بر اوکراین حمله کرد، واشنگتن میلیاردها دلار به کیف کمک کرده، اما در آخر تمایل اعضای جمهوری خواهی کانگریس به ادامه این کمک ها روز به روز کمتر می شود. و یک مقام امریکایی می گوید طیاره بی پیلوتی که 3 سرباز امریکایی را در اردن کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد، امکان دارد با یک طیاره امریکایی از این نوع که در حال برگشت به تأسیسات امریکایی بود اشتباه گرفته شده باشد. این مقام که نخواست نامش ذکر شود روز دوشنبه گفت که گزارش های اولیه نشان می دهد که طیاره بی پیلوتی که به تأسیسات موسوم به برج 22 برخورد کرده است ممکن است همزمان با یک طیاره آمریکایی بی پیلوت در هوا اشتباه گرفته شده باشد. این مقام گفت طیاره دشمن در زمان به ارتفاع پایین در حال پرواز بود که یک طیاره آمریکایی بی پیلوت در حال بازگشت به پایگاه بود که در نتیجه تلاش برای سرنگونی طیاره دشمن صورت نگرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دیروز دوشنبه وزارت خارجه حکومت طالبان میزبان نشست خاص نمایندگان کشورهای همجوار و منطقه در کابل بود. سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد هدف این نشست گفت:
بررسی راه‌های تعامل و همکاری منطقه محور بر اساس منافع مشترک منطقه‌ای.
خانواده‌های بیماران که بیمار خود را برای معالجه به پاکستان می‌برند از کمیسیون انتقال شکایت دارند. یک تن از آنها می‌گوید
در تورخم با وجودی توکن هم اجازه ندادن، حتی با ورق توکن در روی بیادرم زدن، گفتن که اجازه نیست، برتون اجازه نمیتیم.
واشنگتن یک بار دیگر گفت که حمله روز یک شنبه به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن به پاسخ نخواهد ماند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. نشرات 24 ساعته رادیو آزادی یک ساله شد. یک شنونده این رادیو میگوید
رادیو آزادی در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شده و نشرات 24 ساعته داره و از هر طریقی قابل دسترس است.
از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت کاروان زهر را می‌شنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه حکومت طالبان نشستی را که دیروز با اشتراک سفیران و نمایندگان خاص کشورهای همجوار و منطقه دایر کرد موافقت آمیز خواند. اگرچه جزئیات بیشتر در دست نیست، اما سخنگوی این وزارت اظهارات مثبت از نمایندگان هند و اندونزیا به ارتباط این نشست منتشر کرده است. طالبان گفتند که نمایندگان 11 کشور به شمول چین، روسیه، ایران، پاکستان و هند در این نشست اشتراک کردند. این نشست در حال برگزار می شود که قرار است در ماه فوریه نشست از سوی ملل متحد درباره افغانستان در دوحه قطر برگزار شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
از نشست یک روزه‌ای که زیر عنوان ابتکار همکاری منطقوی افغانستان دیروز به میزبانی وزارت خارجه حکومت طالبان برگزار شد، جز سخنرانی امیرخان متقی سرپرست این وزارت تفصیلات بیشتر مستقیما رسانه‌ای نشد. وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که نمایندگان و سفیران حدود 11 کشور به شمول کشورهای همجوار افغانستان در این نشست اشتراک کردند. سخنرانی آقای متقی به این نشست بیشتر روی اهمیت تعامل منطقه‌ای با نفع افغانستان تمرکز داشت و ای در آغاز سخنرانی خود سعی کرد تا هدف حکومت طالبان از تدویر این نشست را واضح سازد.
بررسی راه‌های تعامل و همکاری منطقه محور بر اساس منافع مشترک منطقه‌ای، ایجاد روایت منطقه محوری برای تعامل مثبت و سازنده با حکومت افغانستان جهت مبارزه با تهدیدهای بالفعل و بالقوا در منطقه، تلاش برای اتصال نرم و اتصال سخت که منجر به توسعه اقتصادی منطقه‌ای با نفع تمام مردمان منطقه ایمان خواهد شد.
بر علاوه کشورهای دیگر جهان، ایران و روسیه بارها از حکومت طالبان خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر و دادن اجازه کار و آموزش به زنان و دختران شدند. اما طالبان اصرار می‌ورزند که نوع حکومتداری مسئله داخلی افغانستان است و دیگر کشورها نباید در آن مداخله کنند. اگرچه جزئیات بیشتری از این نشست منتشر نشده، ولی ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از قول حسن کاظمی قمی نماینده خاص ایران برای افغانستان گزارش داد که در این نشست گفته است که نگرش منطقه محور افغانستان را به یک بازیگر مؤثر بین المللی تبدیل می کند و در مدار مناسبات اثرگذار بین المللی قرار می دهد. اگرچه قبلا گفته شده بود که در نشست نمایندگان روسیه و کشورهای همجوار افغانستان اشتراک می کنند، ولی حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر پیام های خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق از اشتراک نمایندگان هند و اندونزیا نیز در این نشست خبر داد. وی از قول نماینده هند نوشت که گفته است این کشور در ابتکارات بین المللی و منطقه‌ای در مورد افغانستان اشتراک فعالانه دارد و از هر تلاشی که منجر به ثبات و انکشاف افغانستان می شود حمایت می کند. ضیاء احمد تکل از قول نماینده اندونزیا نیز منتشر ساخت که گفته است این کشور می خواهد که حکومت طالبان یک بخش فعال جامعه جهانی شود. حکومت طالبان با گذشت تقریبا 2.5 سال هنوز هم از سوی هیچ کشور جهان بر رسمیت شناخته نشده و نقض حقوق اساسی بشر، خصوصا حق آموزش و کار دختران و زنان، یک دلیل عمده دست نیافتن طالبان بر رسمیت شناسی بین المللی پنداشته می شود. نشست زیر عنوان ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در حال در کابل برگزار می شود که قرار است به تاریخ 18 و 19 ماه آینده فوریه نشست از سوی انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. سخنگوی ملل متحد استیفن دوجاری گفته است که نمایندگان خاص کشورها و نمایندگان جامعه مدنی به شمول نمایندگان زنان افغان در این نشست اشتراک خواهند کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اعضای خانواده‌های برخی بیماران به ویژه بیماران سرطانی در ولایات مختلف افغانستان می‌گویند زمانی که برای تداوی به پاکستان می روند، روزها از سوی کمیسیون انتقال معطل می شوند. آنان به رادیو آزادی می گویند در صورت عدم درمان به موقع بیمارانشان، احتمال دارد که بیمارانشان بیماری این افراد شدیدتر شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده های برخی از بیمارانی که در پاکستان تداوی می شوند شکایت دارند که روزها از سوی کمیسیون ویژه در دورخم منتظر می مانند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که در روند انتقال بیماران به پاکستان که تداویشان در افغانستان امکان پذیر نیست سهولت ایجاد کند. محمد هارون که باشنده ولایت کنر است و برادرش از سرطان رنج می برد می گوید که چند روز پیش و پس از روزها انتظار موفق شد که تاییدی کمیسیون انتقال را در دورخم بگیرد و بیمارش را برای تداوی به پاکستان ببرد. او بر رادیو
آزادی گفت دوکان را که در ننگرهار گرفتیم رفتیم تورخم. پس از معاینات لازم در تورخم برای ما اجازه داده شد. مشکلات زیاد است. اگر مسئولان متوجه آن شود بسیار خوب است. زمانی که ازدحام بالایشان زیاد شود آنها دفترشان را بسته می کنند و بیماران همین گونه منتظر می مانند.
از سوی هم سمیه باشنده کابل میگوید از 7 سال به این سو برادرش از بیماری کلیوی رنج میبرد و تنها در پاکستان قابل درمان است. در گفته او دکتران برایشان تاکید کرده که برادرش هر چیز زودتر عملیات شود. او مدعی است که پس از گرفتن توکن برایشان از سوی گروه صحی در دورخم که بیماران را تشخیص میکند اجازه انتقال به پاکستان داده نشد و به گفته او اکنون مجبور است که برای انتقال بیمارش پاسپورت بگیرد. او بر رادیو گفت
ما برش توکن گرفتیم، تصدیق دکتر گرفتیم. اینجا دکترها تایید کردن که هر روزی که میگذره سنگاش در حال بزرگ شدن هستن، باید هر چیز زودتر عملیات شود. بعد از اون ما همراه با تصدیق دکتر و توکنی که گرفته بودیم رفتیم به تورخم. اما در تورخم با وجودی توکن هم اجازه ندادن، حتی با ورق توکن در روی بیادرم زدن، گفتن که اجازه نیست، برتون اجازه نمیتیم.
این افراد میگویند تداوی بیمارانشان در افغانستان ممکن نیست و آنها مجبورند که بیمارانشان را در زمان تعیین شده به پاکستان برسانند. ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌ها درباره ادعاهای این بیمارداران و خواستهای آنان تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. اما اداره محلی حکومت طالبان در ننگرهار پیش از این گفته بود که برای انتقال بیماران به پاکستان که میسون ویژه دارند و پس از تشخیص بیماران با آنها نامه به نام توکن میدهند تا با آن از دروازه تورخم عبور کنند. این خانواده ها در حالی از تاخیر در روند انتقال بیمارانشان شکایت میکنند که پاکستان به تاریخ 12 ماه جنوری گذرگاه تورخم را برای رانندگان موتورهای باربری و بیمارانی که پاسپورت و ویزا نداشتند بست و به تاریخ 23 همین ماه پس از گفتگوها دوباره بازگشایی کرد. اما بیمارداران میگویند که گرفتن پاسپورت افغانستان و ویزه پاکستان ماها طول خواهد کشید و آنان قادر به تکمیل کردن این گونه شرایط نیستند.
Российская Федерация неизменно
исходит. Сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
واشنگتن با ابراز خشم اندوه یک بار دیگر متعهد شد که حمله روز یکشنبه به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن به پاسخ نخواهد ماند. در این حمله طیاره بدون سرنشین که به گروه های مورد حمایت ایران منصوب شده چندین سرباز آمریکایی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
واشنگتن در ادامه واکنش خشمگین خود در برابر حمله اخیر به سربازان آمریکایی در اردن متحد شد که به این حمله که در نتیجه آن 3 سرباز آمریکایی جان باختند پاسخ خواهد گفت. در حالی که این حمله تیاره بدون سرنشین به شبه نظامیان مورد حمایت ایران منصوب شده، آمریکا و بریتانیا در اقدامات جداگانه با وضع تحریم‌های هماهنگ فشار بر تهران را افزایش دادند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه وعده‌های قبلی رئیس جمهور بایدن مبنی بر پاسخگو قرار دادن مرتکبین این حمله را تکرار کرد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت که ده‌ها سرباز آمریکایی دیگر در نتیجه این حمله زخمی شدند. لوید آستن در آغاز سخنرانی خود به یک نشست وزارت دفاع خشم و اندوه خود را به خاطر کشته شدن 3 سرباز آمریکایی و مجروح شدن سربازان دیگر ابراز داشت. او گفت که حکومت آمریکا چنین حملات به نیروهای آمریکایی را بی پاسخ نخواهد گذاشت و برای دفاع از آمریکا و سربازان خود همه اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد. رئیس جمهور جو بایدن یک روز قبل از این اظهارات وزیر دفاع گفت که مقامات آمریکایی دریافتند که یکی از چندین گروه مورد حمایت ایران مسئول این حمله است و متحد شد که واشنگتن به این حمله در زمانی که انتخاب خواهد کرد پاسخ خواهد گفت. بایدن گفت در حالی که ما هنوز در حال جمع‌آوری حقایق این حمله هستیم، می دانیم که این حمله توسط گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران که در سوریه و عراق فعالیت می کنند انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه جداگانه دیگر افزود که واشنگتن به ادامه مبارزه علیه تروریسم متحد است و بدون شک همه کسانی که مسئولند در زمان و برای روشی که آمریکا انتخاب می کند پاسخگو قرار داده خواهند شد. ایران روز دوشنبه هر گونه ارتباط با این حمله را رد کرد و وزارت امور خارجه در تهران این اتهامات را بی اساس خواند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه گفت که گروه‌های مقاومت در منطقه از تهران دستور نمی‌گیرند. مقام‌های ایرانی از گروه‌های نیابتی حکومت ایران در منطقه با عنوان گروه‌های مقاومت یاد می‌کنند. کشورهای غربی ایران را با کمک‌های تسلیحاتی، آموزش و تمویل این گروه‌ها متهم می‌کنند. نمایندگی دائمی ایران در ملل متحد نیز گفته که این کشور هیچ ارتباط با حمله به پایگاه آمریکایی در اردن نداشته است. اردن این حمله تیاره بدون سرنشین را یک حمله تروریستی به یک مکان نظامی خوانده محکوم کرد. عمان گفت که برای تقویت دفاع از سرحدات خود با آمریکا همکاری می‌کند. در این حال آمریکا و بریتانیا یک بسته از تحریم‌های هماهنگ علیه 11 مقام نیروهای سپاه پاسداران ایران اعلان کردند. این افراد به اتهام ارتباط با یک شبکه جنایتکار تحریم شدند. این شبکه گمان می‌رود که در چندین مورد قتل و اختطاف مخالفان حکومت ایران در خارج دست داشته که بنا به دستور وزارت استخبارات ایران انجام شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
مجله دیپلمات مقاله با عنوان این که ایران به سوی همکاری بیشتر با طالبان پیش می رود منتشر کرده است. بخش های نخست این مقاله بر تامین امنیت مناطق مرزی و پیشبرد عملیات مشترک علیه شاخه ولایت خراسان گروه داعش تمرکز کرده است. در سیوم ماه جنوری شاخه ولایت خراسان گروه داعش حمله را در مراسم یادبود از 4 سال کشته شدن قاسم سلیمانی از فرماندهان ارشد قدس سپاه پاسداران ایران در کرمان انجام داد که منجر به کشته شدن دست کم 90 نفر شد. در این مقاله دیپلمات می خوانیم که با افزایش حملات داعش درخواست ها برای برکناری احمد وحیدی وزیر داخله ایران نیز افزایش یافته است. در مطلب آمده که وحیدی و دیگر مقامات ایرانی اکنون به دنبال تقویت رابط با طالبان برای مبارزه با شاخه ولایت خراسان گروه داعش پس از افزایش حملات در ایران هستند. و نوشته دیپلمات این تلاش ها برای بهبود رابط چندان آسان به نظر نمی رسد، زیرا با باور دیپلمات طالبان و ایران در بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. با باور دیپلمات مشکلات مرزی افغانستان و ایران و معاهده آب هیرمن اختلافات آشکار در این زمین است. میل آنلاین مطلب در مورد صدها نیروی ویژه اردوی سابق افغانستان منتشر کرده است که در جنگ با نیروهای بریتانیایی همکاری می‌کردند، اما اکنون آنها را به بریتانیا انتقال نمی‌دهند. در این مقاله آمده است که حکومت بریتانیا درخواست اکثر نیروهای ویژه قطعه 333 و 444 سابق را برای انتقال و اسکان مجدد رد کرده است. به نوشته میل آنلاین پیش بینی می شود که با توجه به فشارهای موجود بر حکومت بریتانیا و وزارت داخله این کشور، به زودی در مورد دوسیه حدود 400 سرباز ویژه اردوی سابق افغانستان تصمیم گرفته شود که بر اساس آن سرنوشت انتقال آنها به بریتانیا مشخص شود. میل آنلاین با اشاره به تحقیقات در مورد سرنوشت این سربازان مدعی شده است که اعضای این قطعه ویژه چگونه در اقدامات تلافی جویانه طالبان تحت تعقیب بودند و شکنجه یا کشته شدند. در مقاله می خوانیم که حداقل 200 نیروی ویژه افغان که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان فرار کردند و به دلیل کوتاهی حکومت بریتانیا در انتقال آنها به آن کشور به افغانستان بازگردانده شدند، در آنجا با تهدید طالبان روبرو هستند. بریتانیا تاکنون نزدیک به 25,000 نفر را از افغانستان تخلیه و در شهرهای مختلف این کشور مستقر کرده است. با وجود این، صدها نفر در معرض خطر در پاکستان یا افغانستان باقی ماندند و منتظر عملی شدن وعده های بریتانیا برای انتقالشان به آن کشور هستند.
نشرات 24 ساعته رادیو آزادی یک ساله شد. حکومت طالبان در اول ماه دسامبر سال 2022 امواج FM و متوسط رادیو آزادی را در افغانستان بست. اما نشرات رادیو آزادی در سیوم ماه جنوری 2023 به هدف اطلاع رسانی موثق، معتبر و بی‌طرفانه به مردم 24 ساعته شد. جعفر احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از مخاطبان رادیو آزادی آغاز می شود.
رادیو آزادی از رسانه های پیشتاز در افغانستان هست که صدای بی صدایان را بلند میکنه و توازن بی طرف و رسانه که همیشه واقعیت ها را و حقیقت ها را بیان میکنه و اگر من به ساعت ها صحبت کنم دوباره رادیو آزادی تمام نمیشه و من به مقدر اکتفا میکنم که من رادیو آزادی را بسیار زیاد دوست دارم.
زهرا پروانی 21 ساله باشنده ولایت پروان میگوید که در 14 سالگی با شنیدن رادیو آزادی روی آورد.
7 سال میشه که من رادیو آزادی را میشنوم. وقتی که طالبا رادیو آزادی را قطع کرده بودن، من فکر میکردم که یعنی نمیتونم دیگه رادیو آزادی را بشنوم. بسیار ناامید بودم، اما خوشبختانه که رادیو آزادی نشراتشان را 24 ساعته ساختن و مردم بسیار میشنوم. همچنان من از رادیو آزادی یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان‌ها بالای یکدیگر خودن چی حقوق داره.
نسل جوان به ویژه دختران در افغانستان شامل دسته مخاطبان اصلی رادیو آزادی می شوند. رادیو آزادی یگانه رادیوی بین المللی مستقل است که شب روز در افغانستان خبرها و برنامه های بدون سانسور پخش می کند. طالبان در اول ماه دسامبر سال 2022 امواج FM و متوسط رادیو آزادی را در افغانستان بستند. اما نشرات رادیو آزادی در سیوم ماه جنوری 2023 به زبانهای دری و پشتو به هدف اطلاع رسانی موثق، معتبر و بی‌طرفانه به مردم 24 ساعته شد. نشرات رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر در 7 روز هفته دنبال کرده می توانید. میلیون ها تن در افغانستان در دو دهه اخیر رادیو آزادی را میشنوند.
سلام تمام یا کارکنان و برای میهمانان سلام تقدیم میدارم.
خوش آمدین جناب پشتون.
تعلیم و تعلم را برای آن کسایی که علی هم به امید تعلیم هستند و تعلیم دوست دارند برای اونا تبرین.
قاری محمد ایوب پشتون 59 ساله از باشنده های ولایت جوزجان است. این مرد نابینا میگوید که از سال 2002 به این سو شنونده رادیو آزادی است.
الحمدلله در بین مخاطبین یا در بین شنونده افتخار میکنم که رادیو آزادی را بی‌طرفانه میشنوم و دائمی میشنوم. رادیو آزادی یک رسانه است که راپور سانسور نمیکنه.
طالبان که در تابستان 14 اسد هجری خورشیدی به قدرت در افغانستان بازگشتند، در ادامه وضع محدودیت بر اطلاع رسانی رسانه های مستقل تلاش کردند تا دسترسی مخاطبان به وبسایت های رادیو آزادی را نیز محدود کنند. اما شما که در افغانستان زندگی می کنید، با استفاده از فیلتر شکن بدون هزینه و ساده و آسان می توانید صفحات اینترنت رادیو آزادی را باز کنید. لینک های فیلتر شکن ها در تویتر و فیسبوک رادیو آزادی دستیاب است.
زنان یک بار دیگه امروز با جاده ها ریختن، با آواز بلند خواستار ازی شدن که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی نباید سرگذار طالبان را
وقتی که گریه اولاد خود ببینه، وقتی که زجیر طفل خود ببینه، وقتی که نتونه ما احتیاج او را فراهم کنه، سبل زن هم اندازه دارست در ریز میشه. ببینه همه جامعه ما به این طرف روان است، به طرف فقر روان است.
روز پایان دوره ابتدایی مکتب برای این دختران است، لحظاتی که شاید دیگر تکرار نشوند. اینان از صنف 6 فارغ شدند، اما اجازه رفتن به صنف 7 را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان.
با وصف فشارها از سوی طالبان، رادیو آزادی به پوشش رویدادهای مربوط به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و آزادی بیان در افغانستان ادامه داده است، جایی که به گفته برخی از فعالان حقوق بشر، بسیاری از رسانه‌های محلی تحت حاکمیت طالبان نمی‌توانند آزادانه به این موضوعات بپردازند. رادیو آزادی در همکاری با مؤسسه لرن افغانستان برنامه آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم را پیشکش می‌کند. دخترانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از حق آموزش محروم شدند.
ما امروز دو خواهر هنرمند، جفت هنری موفق، از خانواده هنرمند را با خود داریم.
خوشنغ بسرای تو در باغ هنر خواهر هنگام با پا کردی چون ما.
زمانی که طالبان پخش موسیقی را ممنوع کردند، رادیو آزادی به پخش برنامه‌های متنوع موسیقی جوان پسند نیز ادامه داده. رسالت رادیو آزادی ترویج ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر و تعامل پذیری از راه روزنامه‌نگاری مستقل است. خبرنگاران رادیو آزادی هنگام اطلاع رسانی به مردم در سراسر افغانستان بر رعایت تمامی اصول و معیارهای ژورنالیسم متعهد هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان‌های حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران محلی به ویژه زنان از وضع محدودیت‌های شدید طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران خبر دادند. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان خبرنگاران بدون مرز، جایگاه افغانستان در سال 2023 در میان 180 کشور در رده 152 قرار گرفت. افغانستان در سال 2020 پیش از بازگشت طالبان به قدرت در رده 122 قرار داشت. روایت رسمی طالبان متفاوت است. حکومت طالبان نگرانی ها در مورد وضع محدودیت های شدید بر رسانه ها را انکار می کند و می گوید که رسانه ها با رعایت ارزش های عنعنوی و اسلامی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت رسانه ها در این کشور را نگران کننده توصیف می کند.
پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان تا کنون 14 دستورالعمل در داخل افغانستان بر ادامه فعالیت رسانه ها وضع شده از طرف رژیم طالبان که این سبب شده دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان برای خبرنگاران ما محدودتر از هر زمان دیگری شود و همچنان سبب شده که خودسانسوری در داخل رسانه های افغانستان به اوج خود برسه.
با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان وعده کرده بودند که اجازه فعالیت به مطبوعات آزاد می دهند، اما در عوض ده ها ژورنالیست را بازداشت و شکنجه کردند. طالبان همچنان مانع نشرات رادیوها، تلویزیونها و روزنامه های مستقل شدند. صدها رسانه محلی بنابر قطع بودجهشان بسته شدند. حکومت طالبان نشرات شماری از رسانه‌های بین‌المللی را نیز منع کرده و به تعداد از روزنامه‌نگاران خارجی ویزا نداده. ظریف کریمی، مسئول پیشین نای، نهاد حامی رسانه‌های آزاد است. او فعالیت رسانه‌های مستقل و آزاد برای آینده افغانستان را مهم می‌داند. آقای کریمی در مورد رادیو آزادی این گونه نظر دارد.
رادیو آزادی در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شده و نشرات 24 ساعته داره و از هر طریقی قابل دسترس است، تانسته به اساس این صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن ایار در نظر بگیره و پالیسی نشراتی منظمی داشته باشه و به اساس اصول حاکم ژورنالیسم پیش بره و یک کادر مسلکی موفق داشته باشه. این از جمله نکات بارزی هست که ما به عنوان یک فرد مسلکی گیره احساس میکنم و باورمند به این هستم که باید همه قسم مستقل، آزاد، متوازن و با پالیسی پیش بره.
پیام ها و نظریات شما.
هفت سال میشه که من رادیو دادی را میشنوم. وقتی که طالبان رادیو دادی را قطع کرده بودن، من فکر میکردم که یعنی نمیتونم دیگه رادیو زادی را بشنوم. بسیار ناامید بودم، اما خوشبختانه که رادیو زادی نشراتشان را 24 ساعته ساختن و مردم بسیار میشنوم. همچنان ما از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان ها بالای یک دیگه خونن چی حق حقوق داره.
محمد حنیف رضایی زاده هستم از ولایت دایکندی. رادیو آزادی به مثابه یک رسانه بی‌طرف، دقیق و متوازن تانسته که همون رسالت یک رسانه بی‌طرف را حفظ بکنه و مخاطبین رادیو آزادی این رادیو را به عنوان مرجع دقیق خبری همیشه دنبال میکنن و میشنون.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنان دیروز خود به نشست نمایندگان خاص کشورهای همجوار و منطقه، در حالی که خواستار تعامل سازنده با جامعه جهانی شد، ضرورت گماشتن یک نماینده خاص از سوی ملل متحد برای افغانستان را یک بار دیگر رد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر فیصله کرد که یک نماینده خاص برای افغانستان گماشته شود. برفباری نسبتاً سنگین و بارندگی شدید امروز نیز در 11 ولایت افغانستان پیش بینی شده است. اعلامیه ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید ولایت های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنگان، بلخ، پروان، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و نورستان به شمول سالنگ‌ها شاهد برفباری و باران خواهد بود. وزارت داخلی حکومت طالبان از جمع‌آوری صدها تن از معتادان در ولایت بلخ خبر می‌دهد. اعلامیه روز دوشنبه این وزارت در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق گفت که 470 تن از معتادان از مرکز و ولسوالی های مختلف ولایت بلخ، 8 تن از پروان و 6 تن دیگر در ولایت بامیان جمع‌آوری شده برای تداوی به مراکز صحی فرستاده شدند. کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان جریان دارد. این کمپاین که دیروز آغاز شد تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. کرکت بورد افغانستان اسامی اعضای تیم 16 نفری را برای یگانه و اولین بازی تست در برابر سریلانکا اعلان کرد. نام‌های برخی از بازیکنان تجربه کار مانند راشد خان، رحمان الله گربز و مجیب الرحمن در ترکیب این تیم به رهبری حشمت الله شهیدی دیده نمی‌شوند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا کمک‌های بیشتر به اوکراین نرساند، دستاوردهای جنگ دو ساله در اوکراین به هدر خواهد رفت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زر می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید نیاز دهقانان به کمک جدی تر شده است.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است.
می شنوید که دهقانان جوان از جنوب و غرب افغانستان چرا رو به مهاجرت آورده و کشت و کارشان را ترک می کنند.
پوش میده که چغبر سر خبوری کردی چیز اولار سمیران تا
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این رای قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست.
آیا شما هم شاهد استفاده جوانان از مواد مخدر در مراکز آموزشی بودید؟ علت آن چیست؟ این موضوع را در مصاحبه با یک استاد پانتون در میان گذاشتیم.
محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره.
نورگل برای ما خواهد گفت که چرا دوری از دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساخت.
روز بروز اینا خود از پیش ما فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم.
عبدالله با ورخطایی به خانه می آید و از پدر و مادرش معذرت می خواهد. این که چرا علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
خیر پدر، دیگه تو بد نمی کنم.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی.
میپردازیم به مسئله نیازمندی دهقانان به کمک های عاجل بدیل کوکنار. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی میخواهد که به حمایتشان از دهقانان و افراد آسیب پذیر از مواد مخدر در افغانستان ادامه دهند، زیرا به گفته این سازمان وضعیت آنان با گذشت هر روز بدتر می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید که با عدم دریافت کمک و تشدید خشکسالی، دهقانان توان کشت بدیل کوکنار را ندارند و این وضعیت آنان را فقیرتر ساخته است. متخصصان زراعت از سازمان ملل متحد می خواهند که در ایجاد هماهنگی به منظور ارائه کمک های بدیل کوکنار با دهقانان نقش عملی تر بازی کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
فصل تازه کشت کوکنار و عملیات حکومت طالبان به منظور تخریب آن در نبود کمک ها و آب کافی برای کشت بدیل کوکنار، دهقانان را در وضعیت دشوارتر قرار داده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید که در کنار سایر بحران‌های موجود در افغانستان، خشکسالی مشکلات دهقانان را بیشتر ساخته و در نبود کشت بدیل کوکنار، آنان توان تمویل خانواده‌هایشان را ندارند. انوبه سود، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل، از جامعه جهانی می‌خواهد که در این وضعیت دشوار دهقانان و معتادان مواد مخدر را در افغانستان تنها نگذارند و کمک‌هایشان را در این دو بخش از سر گیرند.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است. عاید دهقانان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در سال 2022 متاثر شده است. همزمان با آن تغییرات اقلیمی از گذشته تا حال تاثیرات خود را داشته. خشکسالی دهقانان را به مراتب ناتوان ساخته و آنان توان کشت، محافظت از مواشی و تمویل خانواده هایشان را ندارند.
در تازه ترین اقدام، وزارت داخلی حکومت طالبان خبر داده که نظامیان آنان 96 جریب زمین را در ولایت بدخشان و 35 جریب زمین را در ولایت هلمند از وجود بتهای کوکنار پاکسازی کردند. هرچند مقامهای حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد نیز در تماس با چندین کشور جهان تلاش کردند تا کمکها در بخش کشت بدیل کوکنار را جذب کنند، اما تا حال به جز ژاپن هیچ کشور دیگری در این بخش آماده کمک نشده است. محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت، به این باور است که سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند پروژه های مؤثر برای حمایت از دهقانان را طرح کنند و هماهنگی لازم را در جذب کمک های جهانی به وجود بیاورند.
برای کمک ها به دهقانان چند چیز نیاز است. اولی است که جهان باید پول بده به ملل متحد که از طریق ملل متحد داخل افغانستان شود. باید هماهنگ شود که به کیها باید برسه نیازمندی و اولویت ها به کی هست. روحیه قسمی است که بین حکومت افغانستان و ملل متحد زبان واحد و پروژه های مشترک در میان نیست. این باعث از این شده که دو سال نتانستن که کمک های جهان به افغانستان برسه.
در کنار کشت و زراعت، نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار معتادان مواد مخدر در حال است که شمار محدودی از مراکز ترک اعتیاد در حال حاضر فعالند و این مراکز نیز با کمبود جدی کارمندان مسلکی، ادویه و وسایل حفظ الصحه روبروند.
در مسئله منع کشت کوکنار و عواقب بد اقتصادی آن برای دهقانان میمانیم. دهقانان در جنوب و غرب افغانستان میگویند که با ادامه منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک های بدیل به دلیل مشکلات اقتصادی وادار شدند که برای کار به کشورهای همسایه بروند. این دهقانان که اکثریت آنان جوانانند و تصمیم دارند برای کار به ایران بروند میگویند که با گذشت نزدیک به 2 سال از من کشت کوکنار کمک کافی بدیل کوکنار در اختیار آنان قرار داده نشده و اکثریت کمک ها حیف و میل میشوند. محققان در بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند که در گذشته جوانان کمتری از جنوب به ایران میرفتند، اما امسال تعداد این جوانان به ویژه دهقانان جوان به مراتب بیشتر شده است. شرح موضوع در این گزارش.
این صدای جوانانی است که گروه گروه در جستجوی کار به گونه قاچاقی به ایران می روند. در میان آنان دهقانان جوان نیز شاملند که در گذشته به کشت و کار در روی زمینهای زراعتیشان و عاید مالی متوسط بسنده کرده بودند، اما حال من کشت کوکنار و عدم دریافت کمک و کشت بدیل آنان را وادار به مهاجرت‌های اقتصادی کرده است. شاجهان دهقان جوان از ولسوالی گرش گلمند یک تن از صدا جوانی است که ادعا دارد که من کشت کوکنار خانواده‌اش را فقیرتر ساخته و حال وادار شده تا تن به مهاجرت غیرقانونی بدهد.
بوش میدغه چغبر سره خبری کردی چې زولار سمیران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست. در ایران هم دولت ایران ما را به عذاب میسازد، لطکو به ما میکند. اگر به جای کوکنار کشت بدیل آن را به ما میدادن ما نمی رفتیم. اینجا زمین و خانواده ام میمانند، اما مجبورم بروم.
قول پتی ریوازی چې زولار سمانو مجبورین چې وسولار سم.
دیوید منسفلد پژوهشگر نهاد تحقیقاتی السس با مطالعه تاثیرات اقتصادی من کشت کوکنار در جنوب و غرب افغانستان نوشته که این تصمیم حکومت طالبان سبب شده تا قیمت تریاک بلند برود و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر با فروش و تریاک از ذخایر مواد مخدر پولدارتر شوند. به باور آقای منسفلد اما ادامه من کشت کوکنار برای 2 سال پی هم دهقانان را فقیرتر ساخته و جوانان المند، کندهار و اورزگان که در گذشته کمتر به ایران مهاجرت میکردند حال وادار شده هند که تن به مهاجرت‌های غیر قانونی اقتصادی بدهند. موسی دهقان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرام میگوید که هرچند کمک‌های بدیل کوکنار به ولایتشان رسیده، اما این کمک‌ها عیف مل شده و در دسترس آنان قرار نگرفته است.
تریاک نیست و گندم هم کشت نکردیم چون باران نشده. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کمک هم می آید و دیگران می گیرند و به ما نمی رسد. حال تصمیم گرفتیم که در همین زمستان ایران بروم. قاچاقبر 5-6 میلیون تومان می گیرد. بسیار به عذاب هستیم و حال در این زمستان سرد می رویم ایران.
در حالی که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند کمک کافی بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهند، عدم بارش و برف و باران تا این وقت سال به نگرانی دهقانان افزوده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک مشکل مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. شماری از محصلان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که استفاده از مواد مخدر در پوانتونها، خوابگاه پوانتونها و مراکز آموزشی نیز صورت می‌گیرد. همکار ما در این مصاحبه از راحت گل زیارمل، استاد ازبق پوانتون، عوامل اعتیاد محصلان و متعلمان را پرسیده و در ادامه این پرسش مطرح شده که آیا در نصاب مکتب‌ها و پوانتون‌های افغانستان مسائل کافی درسی در رابطه با آگاهی از اضرار مواد مخدر وجود دارد؟ استاد زیارمل ابتدا در رابطه با تأثیرات اعتیاد بر مختلسازی فراگیری آموزش صحبت می کند.
اصلا قوه تصمیم گیری محصل از بین می بره، تمرکز محصل غیر متمرکز می کنه، محصل نمی تانه که در یک وقت هم تحصیل خود ادامه بدن و هم معتاد باشه. اصلا انرژی یاد گرفتن درس ازش می گیره. محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره.
نشه یا اعتیاد نشه محصل را دوچار مشکلات روانی میکنه، دوچار مشکلات صحی میکنن. ماحول نشه جدا هستن، ماحول پانتون جدا هستن و هر دویشان که در یک جای باز یک جای میکنه یا در یک ذهن جای میدن، این برشان بسیار مشکل تمام میشه. محصل آهسته آهسته همی تو بالاخره از درس میمانه، اما محبت یا توجهی که به درس دارن او باز از بین میبرن و حتی بیخی تغییر مسیر میکنن.
آیا در بین دوستان، همسینفی ها یا دانش آموزان خود مثال زنده گفته میتوانید که به دلیل اعتیاد از روند تحصیل باز مانده و یا مشکلات زیادی مواجه شده است؟
ما یک دوست داشتم در دوره پانتون که او محصل پانزه ژورنالیسم بود و او چرس میکشید. البته از پانتون فارغ شد، لیکن باز نتوانست که در بخش ژورنالیسم کار کند، بخاطر که او بازی قدر زیاد چرسی شده بود که بیخی مستقلانه تصمیم زندگی خود گرفته نمیتوانست. یک برادرش تجار بود، با او من حیث کارگر کار شروع کرد و همینطور تا حالا کار میکنه. اما از تحصیل و تعلیم که او به اصطلاح مستندش گرفته بود هیچ استفاده نکرده تانست.
روانشناسان معتقدند که یکی از دلایل اعتیاد دانش آموزان بی توجهی خانواده هاست. نظر شما در این باره چیست؟
ما هم نظر روانشناسان هستم که رول خانواده محصلین بسیار مؤثر است در بخش جلوگیری اعتیاد محصلین، با خاطر که محصلین تقریبا 400 در پانتون می باشن و دیگه زندگی اجتماعیشان و زندگی با دوستانشان، زندگی با خانوادهشان زیر نظر خانواده تیر می شن. خانواده اگر اینا تعقیبشان نکنن بالاخره میرن طرف نشه و غرق می شد با یک جامعه نشه‌ای. به خاطر خانوادهشان، رول خانوادهشان بسیار مهم و مؤثر است این بخش.
در کشوری پر از معتادان مانند افغانستان، گنجانیدن مطالب ضروری در مورد مضرات مواد مخدر در برنامه های آموزشی مکاتب و پوهنتون ها چقدر اهمیتی دارد؟
بسیار زیاد ضروری است که در مکاتب و پوهنتون ها این موضوعات در نصاب تعلیمیشان جا به جا شود که نشه یک چیزی بسیار زیاد مضرترین است، هم به جامعه، هم به فرد، بالخصوص به محصلین و به مردمی که سر و کار با درس و تعلیم دارند. اگر در نصاب تعلیمی از ابتدای مکتب همین مسائل جابجا شون، یک کار خوب خواهد بود و حتی در پوهنتون‌ها باید تدریس شون که نشه بالاخره هلاکت است.
وظایف خانواده ها در مقابل دانش آموزان معتاد چیست؟
خانواده محصلین معتاد مسئولیت دارن که اولادای خود تعقیب کنند، مسئولیت دارن حتی که اولادای خود به شکل توصیه یا به شکل نرم در ابتدا البته تنبیه کند که از نشه خودداری کند و بالاخره کم کند و نشه را الهام بدن. اگر از این استیج محصلین یک قدم پیش رفته بودن، باز میتونن که محصلین را تداوی کند، با یک دکتر روانی برشان وقت بگیرن و مشوره بگیرن و محصل متوجه مسئولیت های خود کنند، برشان بگن که نشه بالاخره هدف نهایی نیستن که شما طرف نشه برین، هدفتان دیگه چیز است. یعنی خانواده با تعقیب، با تداوی، با کنترل اولادای خود، آن اولادای خود که معتاد است و محصلین از درس میخواند، میتونن که اینا را از اعتیاد بیرون بکشن و بالاخره به یک انسان سالم تبدیلشان کنن.
مکاتب و پانتون ها چی کرده می تواند تا محیط عاری از مواد مخدر را برای دانش آموزان و محصلین ایجاد کند؟
یک وقت ما که به مکتب می رفتیم در دروازی مکتب تلاشی می شدیم. اگر پانتون ها هم تلاشی بگیرن و کم از کم اشیا و مواد نشه‌ای را اجازه ندن که داخل پانتون برن، یک ماحول بسیار نظیف در میان میارن. محصلین در صنف و بیرون از صنف باید تعقیب کنند و برشان بگن که اگر مواد نشه‌ای را که تان دیده شد تقریبا 5 ساعت از یک مضمون شما نمیتونین که در صنف بشینین، یا مثلا دیگه جزاها را برشان تعیین کنند، جزای تدبیر را لیلی را تحت کنترل بگیرن که کس نتوانه که داخل پانتون حتی نسوار سیگرت و بعضی اشیای نشه‌ای را داخل بیاره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
حال هم درد دل نورگل را می شنویم. نورگل باشنده فرا در بخش ریاضی تحصیل کرده و در یک موسسه کار می کرد، اما با اخراج از وظیفه با مشکلات اقتصادی روبرو شد و می گوید که به دلیل خوشی و آرامش کاذب به نشه رو آورد، اما با ادامه نشه با گذشت هر روز وضعیت صحی وی بدتر و روابط خانوادگیش بدتر می شد. نفرت خانواده نورگل را به ادامه استفاده از مواد مخدر کشند. نورگل دلیل فاصله گرفتنش از دوستان و خانواده و تأثیرات بد این فاصله را به ما قسم می کند.
ما پس از فراغت از پنتون در یکی از ادارات یا مؤسسات صاحب وظیفه شدم که بسیارم خوشحال شدم. بعد از اینکه صاحب وظیفه شدم بالاخره کار تقدیر قسمت بود که من ازدواج کنم. بالاخره ازدواج کردم که صاحب دو دختر شدم که بسیار خوشحال شدم. تا تحولات سر وظیفه بودم، بعد از تحولات بیکار شدم و مجبور شدم که سفر خارجی داشته باشم به یکی از کشورهای نزدیک که همسایه ما شما هست. رفتم واقعا روزای سختی را سپری کردم تا که من به این کشور پاکستان یک مدتی سپری کردم که سر یکی از کارهای سبکی بودم اونجا که پلیس پاکستان مرا گرفت و گفت تو مدارک به دست داری که در اینجا هستی؟ گفتم ندارم. نه، گفت پس که مدارک نداری حرکت. مرا رد مرز کرد به کشور افغانستان. من اومدم به کشور افغانستان، باز هم چیزی هم که اونجا کار کرده بودم و او پیسی ما هم مصرف شد، چیزی هم به دست خود من نداشتم. بازم که اومدم طرف خانه، مشکلاتی که به خانه بود بسیار به یک رنج به این مشکلات من دست پنجه نرم کردم. هر کار کردم این طرف و طرف نتونستم که یک وظیفه یا یک کار خوب به دستم بیایم. تا بالاخره یکی از رفیقا برام گفت که او نورگل تا چی اندازه تشویش هستی، بیا غم دنیا رو نخور، بیا تو از تشویش ما خلاص میدم. باور به خدا بکنه من خیلی خوشحال شدم. من گفتم که حتما این وضعیت زو بهتر از من، حتما یک پول چیزی به دست داره، یک شغل و یک کاسبی چیزی برام نشون میده که نباشه یک دکی برام میگیره که من داخل از دکه کار کاسبی کنم. دیدم که یک گوشه کنار ما رفتم، یک جای خلوتی، داخل دست زو سیگار بود که سیگار خالی کرد که مواد من داخل زو که به نام چرس بود. کم کم بالاخره تابلیت های بود که برام میداد. یک روز یک تابلیت داد که بگی. ما گفتم در حقیقت، ما گفتم من زیاد سردرد شدم. گفت بگی تابلیت بگیر، نصف تابلیت بگیر، سردردت رو گم کن، تو خوب میشی. من هم بالاخره تابلیت گرفتم از او. بعد از یک ساعت دیدم که دلبد شدم و وضعیت من دقیقه به دقیقه بدتر میشه و به من یک دلشوری به دست داد. بعد از اون فهمیدم که کم ذره از حالت به حالت شدم. من فهمیدم این دفعه که من واقعا که حالت نشه‌ای به دست به من داد، فهمیدم که من نشه شدم. من نمیفهمیدم که بعضی از دوستای ناباب روزگار آدم خراب مینه. من واقعا روزای سخت سپری کردم. به خانه می آمدم، کم کم اونا از اول نفهمید، تا مدت یک ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، شش ماه نفهمید. بعد از فهمید که روز روز به هر کاری اصاب مخراب می شه. بالاخره خانه هم کم کم متوجه شد که من کدام عمل چیزی دارم، وضعیت خوبی ندارم. روز بروز اینا خود از پیش من فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم. همراه دوستای رفیقای ناباب هیچ وقت نشست و برخواست نکنن. از دوستای ناباب، کسانی که اونا رو به این را می کشن، باید دوری کنن تا زندگی آنها مثل مواری توانه شود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامای برنامه است. داستان دراما از این قرار است که عبدالله با وارخطایی و گلوی گرفته خانه می آید. از پدر و مادرش معذرت می خواهد و اصرار می کند که پس از این چنین خطایی نخواهد کرد. مادر و پدر عبدالله حیرت می کنند و نمی دانند که با عبدالله چی شده. این که اصل داستان معذرت خواهی عبدالله چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
خانم
چورو بچیم تو رو چی شده؟
بادر مرا ببر، ما دیگه پودر نمیکشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی ما را بریدی. هودر هودر زاده سر ما خنده کدن، حال میگی که دیگه توبیم است؟
خیر پدر، دیگه تو بد نمیکنم، تو فقط مرا پیش دکتر ببر. خیر،
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی. دیگه سر گطبت باور کده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه با میگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس بس دیگه تپوشی نکو، دستی تو زنکه است، کی بچه با اینمی حال روز رسیده.
مادر جان، بابیم که گپ ما را قبول نمیکنه. خیر تو برش بگو.
خیر بابی عبدالله، ای دفعه ببخشیش، نمیبینی که بچیت پیش پایاید مفته و برادوز رو زاری میکنه. از خاطر ما ای دفعه ببخشیش.
سعیس گپ تا قبول میکنه، اما نمیفهم که ای دفعه چطور پشیمان شدی.
امروز با خاطر نماز خواندن مسجد رفتم، کسایی که پیش رویم گپ زدن همه تونستن، اونا وامر از مسجد بیرون کردن، مرم گفتن برو پدری، تو بوتا را دوزی میکنی.
برات خوب میگن نه؟ چند کرد بوتا را از مسجد دوزی کردی؟ آلا دست تو مده ای قریه بالا سیل کرده نمیتونم.
ای تو نگو مردکه، درد و بلای بچیم دفر قصرشان بخوره. بچیم نیه دیگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی. چرا تو میکنی از خدا بتر؟
خوصه ایس، اگه تصمیمت برای لاکدن پودر است باشه، سباب خیر به کلینیک و لسوالی میبرمت، اگه خواست خدا باشه جور میشی.
ای بار تصمیم قاطع گرفتیم، شما خود دیدین که چطور پودر اعلام میکنم. بعد از ای از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
درست است بچه، حال خو ناوقت است، سبا سو وقت بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچم، بیاین دیچم که بشین.
دکتر صاحب، ای جوان بچه ماست، ایران برای کار رفته بود، از اونجا پودری آمد، 6 سال میشه که پودر میکشم.
خدایا چی جوان خوبه، مگر پودر اتو زرد سار ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان، آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردم که پدر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچم. کاکا، بچه‌ت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب، بچه ما خو مریض نیست، تنها پدر میکشه.
کاکا، نشه یک مریضی کلان است، برای معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن، ما ایجا در کلینیک اولسوالی تداویش کرده نمیتونیم.
دکتر صاحب، غیر که اینجا تداوی نمیشه، کجا ببرمش؟
کاکا جان، به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب، ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه اولسوالی بیاریمش، از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کردیم، سرخر تا ولایت چه رقم بریم؟
کاکا، ما پیشتر برات گفتم که مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شوه.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والای دیگه ماما موجا بستر بودن، حال جور تیار رستن. بابا مرام موجا ببر.
ای بچه، کاش که پیسه میداشتم، اما چی کنم، ادست خالی چیز جور نمیشه.
خیر کاکا، از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کد و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب، به غریبا که کسی قرض میتن؟ ای خوب وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه، مردم غریب که تا ولایت رفته میتونن.
چطور خواد شد بابا؟ تداوی من نمیشه.
نه بچه، اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره.
ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌م پیش روی مثل شمع می‌سوزه و من طرفش می‌بینه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته کاروان زهر که به همکاری همکارانم آن را تهیه و به شما ارائه کردیم. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زهر.